خب دوستان عزیز، باز هم در این فرصت سری بزنیم به سامانه پیام کوتاه برنامه شبکه رادیویی گفتگو روی موج گفتگو. از شما عزیزان درخواست کرده بودیم که بفرمایید پیروزی محور مقاومت بعد از 2 سال ایستادگی در برابر رژیم صهیونی برآمده از چه مؤلفه‌ای است. گزینه 1، مقاومت و پایداری مردمی. گزینه 2، یکپارچگی و وحدت داخلی. گزینه 3، حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. گزینه 4، همه موارد. تمنا دارم که به 30,035 پیام خود رو بزنید و لطفاً اسم و نام خانوادگی شریفتون و شهر و استان و روستاتون رو هم با ما در میون بگذارید. جناب آقای رضاپور یا سرکار خانم رضاپور از باغستان شهریار نوشتند گزینه 4، یعنی همه موارد. انشالله فلسطینی ها همیشه پیروز باشند. مهربان نازنینی دیگر هم برای ما، جناب غفاری عزیز از مشهد مقدس، مثل همیشه در میانه برنامه هم یک انرژی خوب و مثبت برای ما فرستاده همراه با دعای خیر برای ملت شریف ایران. و باز هم گفته که پیشتر گفتم گزینه 4، باز هم گزینه 4 رو عنوان کردند به عنوان پاسخ این برنامه. مهربان نازنین دیگر هم جناب آقای رضا محتشمی هم برای ما از شهر عراق، استان مرکزی، گزینه 4 همه موارد رو فرستادند. دوست عزیزی دیگر 918-41-72 هم برای ما گزینه 4 همه موارد رو ارسال کردند. و خدمت شما عرض بکنم که بزرگوار نازنین دیگر 919-12-06 هم برای ما گزینه 4 با تاکید بر استمرار مسیر مقاومت رو فرستادند و ارسال کردند. نازنینان، نکته ای رو هم با شما در میان بگذارم. حالا ببیجه اون عزیزی که درباره یکی از اپراتورهای تلفن همراه پیام داده بود مبنی بر اینکه بدون اطلاع برخی از خطوط تلفنی مسدود شده. این رو میدانم که یکی از گروه‌های برنامه‌ساز در شبکه رادیویی گفتگو پیگیری مسئله هست. فکر می‌کنم در هفته مقابل برنامه مبسوط و مفصلی رو درباره این روی کرد با شما عزیزان در میان خواهند گذاشت. و عزیزانی هم که درباره نحوه مقابله با ایالات متحده آمریکا و یا کشورهایی که دارو رو در مسیر سلامتی ایران تحریم می‌کنند، پاسخی که مقابله به مصر می‌تواند بکند، ارجاع اشاراتی داشتند. این هم رویکردی است عزیزان و تلاش می‌کنیم البته با عزیزانمون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم درباره مسئله تحریم داروها با شما در ارتباط باشیم. مهمان عالی مقامی دیگر جناب دکتر مهدی خورسند از کارشناسان امور بین‌الملل با محوریت مسائل شرق آسیا از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. آقای خورسند عزیز، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، به روی موج گفتگو خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبین محترمتون. من چه خدا قوت میگم به همکاران گرانقدرتون، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. به من اطلاع دادند اشتباه از طرف من بود، عذرخواهی میکنم. دقایق از پای خطوط ارتباط هستید، بابت این صبر و تحملتون سپاسگزارم. و با شما مسئله اتفاق یک هفته اخیر رو، حالا درگیری که بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده، هرچند یک 48 ساعتی آتش بسی از سوی افغانستان عنوان شد که از سوی پاکستان مورد پذیرش قرار گرفت و در نهایت حالا اعلام آمادگی چین برای حل بحران. اما اجازه بدید قبل از اینکه وارد مسئله حضور چین برای حل این بحران بشیم، اصلا درباره دلیل رد و بدل کردن آتش بین افغانستان و پاکستان رویکرد و روایت شما رو بشنویم و بعد هم حالا وارد مسئله چین جهت حل و فصل کردن این بحران با شما هم دل خواهیم بود. هم بفرمایید جناب خورسند.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم خیلی متشکرم از لطف و بزرگواری که در حق بنده داشتید. ببینید من خدمت حضرت علی و مخاطبین محترمتون باید عرض بکنم، موضوع در یک کلام اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، بحث منافع ملی مطرح هست اینجا. از زمانی که طالبان حکومت رو در افغانستان به دست گرفتن، پاکستان اولین کشوری بود که ابتکارات همکاری و رایزنی با همسایگان رو در دست گرفت و بلافاصله مقاماتشون به تهران اومدن و بلافاصله بعد از اون به روسیه رفتن و چین که بتوانن فضای دغدغه های امنیتی همسایگان رو پاکستان بتواند در این فضا مدیریت بکنه و البته بزرگترین دغدغه رو خود پاکستان داشت. دلیلش چیه؟ یکی از گروه های حالا شاید بکم اپوزیسیون بسیار بسیار مهم، البته نمیشه اپوزیسیون سیاسی اسمشو گذاشت، گروه های شبه نظامی و شاید دولت پاکستان اونها رو به عنوان مزاحم در خاک خودش میبینه و اینها بسیار هم فعال هستن. گروه طالبان شاخه طالبان پاکستان هستن که اتفاقا حرف شنوی و مدیریتشون در افغانستان هست و الان هم سران اونها در کابل حضور دارن. دیدی من با آغاز عملیات در ساعت اولیه حمله پاکستان و افغانستان بسیاری از سران طالبان پاکستان مورد حمله قرار گرفتن و مورد نقطه زنی قرار گرفتن. خب این مسئله حاکمیت، یعنی فعالیت های گروه طالبان در پاکستان حاکمیت پاکستان رو داشت به خطر می انداخت. از اون سمت چینی ها به دلیل سرمایه گذاری های بسیار زیادی که در پاکستان انجام داده بودن و به دلیل سرمایه پذیری های بسیار فراوانی که پاکستان برنامه دارد که در آینده داشته باشه و همچنین سرمایه چینی ها رو بتواند در کشور خودش حفظ بکنه، ما شاهد این مسئله هستیم که اونها می خواهند دغدغه خودشون رو از این گروه های تکفیری که می توانند امنیت پاکستان رو به خطر بندازن و مخاطره بندازن منافع ملی اونها رو، سعی بکنن در نهایت قضیه محدود حتی از بین هم ببرن. ریشه اصلی این درگیری ها برمیگردد به این مسئله و ما پیش از اصلا این حمله هم که پاکستان انجام بدهد، از زمانی که طالبان در افغانستان بر سر کار اومدن، ما چندین مرتبه تنش مرزی بین طالبان افغانستان و دولت حاکمیت پاکستان شاهد بودیم. تنش ها بین اینها بسیار زیاده. حاکمیت به قول معروف پاکستان خیلی بر نمیتابه فعالیت های طالبان پاکستان رو و خب همین مسئله موجب دلخوری، نگرانی و تنش های مرزی و حتی این جنگ به قول شما یک هفته اخیر شده و بوده.
بسیار عالی. حالا شما به فصلی به قول معروف مهم از سرمایه گذاری های چین خاصه در کشور پاکستان ارجاع و اشارتی داشتید و این رو یکی از اصلی ترین دلایل در حقیقت برای حضور، بهتر بگم شاید شکل میانجیگری که کشور چین میتواند میانه این مناقشه داشته باشد. روی کرد دیگر که حالا برخی از تحلیل ها حداقل در فضای بین الملل هم داره عنوان میشه این است که بعد از ادعای بازگشت ایالات متحده امریکا به پایگاه خودش در حقیقت کشور افغانستان و حالا مخالفتی که طالبان داشته، این جنگ رو
پایگاه خودش نبوده، من اصلاح بکنم اونجا
به حال پایگاهی که اونجا داشتن دیگه، سالها بیش از یک دهه اونجا حضور داشتن، به نام حداقل پایگاه امریکا معروف هستش. من منظورم این بود، اگر چنین برداشتی غیر از این بوده عذرخواهی میکنم، که داره صورت میگیره مبنی بر این است که به قول معروف گفتن این جنگ صورت گرفته که بهانه‌ای برای بازگشت امریکا باشه. این خانش رو هم میتوانیم داشته باشیم که حالا چی؟
ببینید روایت های مختلفی کارشناسان محترم دارن مطرح میکنه، از دیدگاه بنده نه، این مسئله کمترین اثر رو داره، چون این عرضم کردم این تنش ها در ابعاد مختلف و در عمق مختلف، اصلا این تنش ها فعال بود از ابتدایی که طالبان در افغانستان بر سر کار آمد. در مرزهای جنوبی خودش و در مرزهای شمالی پاکستان ما شاهد درگیری های متعدد مرزی بودیم.
بله.
و اون هم به دلیل حالا اون تعارض منافعی بود که گروه طالبان افغانستان با حاکمیت پاکستان داشت. این چون بعد از که روی کار آمدن، حاکمیت پاکستان بر گروه طالبان پاکستان بسیار فشار وارد کرد و این مسئله موجب نارضایتی حالا حاکمیت طالبان افغانستان شد که این تنش‌ها رو بیشتر میکرد. نکته خیلی مهمی که شاید در این بین وجود داره، ببینید آمدن آمریکا به منطقه و بازگشتش به پایگاه بگرام که 20 سال اشغالگری شاید آمریکا رو در افغانستان و در منطقه ما دوباره یادآور می شود، قطعا منافع ملی کشورهای منطقه رو هدف گرفته و اصلا اینها خود دونالد ترامپ بارها اعلام کرده که ما بگرام رو که از دست دادیم عملا چین توانسته یک تنفسی، ما باید دوباره برگردیم به بگرام که بتوانیم به چین فشار بیاوریم. آمدن آمریکا در در بگرام افغانستان به دلیل حالا اون دور ژئوپلیتیک و جایگاهی که پایگاه بگرام افغانستان در شمال افغانستان داره بسیار نزدیک هست به نیروگاه‌های هسته‌ای غرب چین و خیلی میتواند موجب ایجاد دغدغه برای چینی‌ها بشود. از سمت دیگر چون در شمال افغانستان داعش شاخه خراسان در شمال افغانستان حضور دارن، آمریکا با این حضور خودش میتواند تحریک بکند این گروه ها رو، چون اونها هدف گذاری داعش شاخه خراسان ضد ایرانی است و میتواند دغدغه برای ایرانی ها ایجاد بکنن. و از سمت دیگر میتواند گسل های قومی و گسل های تکفیری رو، گسل های افرادگرایی مذهبی رو در آسیای مرکزی علیه روسیه فعال بکنه و آمریکایی ها با این هدف به دنبال به آتش کشیدن این منطقه هستن. در طول سالهایی که آمریکا از افغانستان با یک خروج غیر مسئولانه سبب حالا قدرتگیری طالبان در افغانستان شد،
بله،
ما شاهد این بودیم که چینی ها در راستای منافع ملی خودشون آمدن، ورود کردن، سرمایه گذاری هایی رو در افغانستان انجام دادن، در حوزه معدنی بسیار فعال هستن، ترکیه آمده در حوزه فرودگاهی ترکیه و قطر دارن اونجا کار میکنن، جمهوری اسلامی ایران هم خب به طبع اون منافعی که در اون منطقه داره داره همکاری هایی رو داره انجام میده و کمک هایی رو این کشورها با همدیگر انجام دادن که این گروه حالا که قبلا مثلا گروه طالبان مدیریت 40,000 شاید افغانستانی رو انجام داده و الان به یک باره با تقریبا 40 میلیون افغانستانی روبروس که باید غذای اونها رو، امنیت اونها رو، حوزه سیاست خارجی اونها رو، مالیات اونها رو، راهنمای رانندگی اونها رو، پلیس اونها رو، همه این مسائل رو باید بتوانن تامین بکنن. خب قاعدتا اینها به آموزش نیاز دارن، به تجربه نیاز دارن، کشورهای همسایه باید در این راستا کمک بکنن. اما نکته خیلی مهم، آمریکایی ها این ثباتی که کشورهای منطقه توانستن، ثبات نسبی رو در افغانستان به وجود بیارن رو بر نمیتابن. اما مسئله تنش بین افغانستان و پاکستان الان خیلی ارتباطی به تحرکات آمریکا در منطقه نداره به نظر من و من معتقدم که اصلا این دو مسئله رو باید دو مقوله جدا از همدیگه مورد بررسی قرار بدیم. مسئله ای که شاید این بین خیلی مهم هست و ما باید برنامه‌ریزی دقیقی برای اون داشته باشیم، بحث نوع شاید اون دغدغه‌ای که طالبان و اسخایم خام حاکمیت پاکستان نسبت به منافع ملی خودش، یک رشد افراط‌گرایی مذهبی، دو به خطر و مخاطره افتادن سرمایه‌گذاری‌های چه چین چه حالا غربی ها برنامه در پاکستان دارد که بتواند سرمایه گذاری غربی ها و آمریکا رو به خصوص در کشور خودش داشته باشه، خب اینها میتواند به خطر بندازه و به همین دلیل برنامه و بنای این رو داره که گروه طالبان رو در کشور خودش یا محدود بکنه به صورت کلی یا اگر بتواند کلا از بین ببره.
بسیار سپاسگزارم و عرض پایانی من جناب خورسند، شاید بیشتر در مواجهه با چنین دست از نزاع‌ها و مناقشاتی خاص میان دو کشوری که هم مرز هستند، چه برای کشورهای پیرامون چه آنچه که برای جهان میتواند داشته باشد، اگر یک چشم اندازی بخواهید ارائه بدید، ما در نهایت به سمت آرامش این دو کشور خواهیم رفت با وجود این سابقه و سابقه که شما فرمودید قبل از این بروز نظامی هم وجود داشته، یا شاید تشدید این اتفاق رو شاهد خواهیم بود.
من معتقدم با ورود چین، با توجه به سرمایه گذاری هایی که چین در افغانستان و در پاکستان انجام داده، حالا این رفتار بزرگتری چین میتواند یک آب سردی بر این آتش باشد. اما تجربه افراط‌گرایی مذهبی نشان داده که همیشه اینها از دل تنش‌های فعال میتوانن ارتزاق بکنن. پس بنابراین به صفر رسیدن این تنش تقریبا میشه گفتش که با توجه به تجاربی که ما در طول دو سه دهه گذشته چه در حوزه قفقاز شمالی داشتیم، چه در غرب آسیا در سوریه و در عراق و موضوع داعش داشتیم، به نظر میرسه شاید میانجیگری چین، شاید یک مثلا در کوتاه مدت میان مدت یک میانجیگری رو رقم بزنه. اما من میخواهم اینجا یک نقدی رو به دستگاه دیپلماسی خودمون داشته باشم. تجربه دو جنگی که در مجاورت ما اتفاق افتاد ولی ما انفعال کامل به خرج دادیم، یک در مقایله جنگ قره‌باغ 2020 بود که متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما در اون دوره کاملا منفعل عمل کرد و ما از مناسبات صلح آتش بس و مناسبات اقتصادی حتی بعد از جنگ قره‌باغ 2020 به راحتی کنار گذاشته شدیم و حالا هم در این تنش‌های بین طالبان افغانستان و حاکمیت پاکستان عملا هیچ ابتکاری نداشتیم، عملا هیچ ورودی نداشتیم و این برای مایی که یک همسایه بزرگتر هستیم و یک کشوری هستیم که ریشه داریم در این دو کشور همسایه شرقی خودمون، ارتباطات بسیار گسترده‌ای داریم، متاسفانه مایه نگرانی است. و من خواهش میکنم، امیدوارم که این صدای ما از طریق رسانه شما و دستگاه دیپلماسی برسد. عدم حضور ما در کاملا با منافع ملی ما ارتباط مستقیم دارد، قاعدتا در آینده برای ما آسیب‌های بسیار زیادی رو به همراه خواهد داشت.
بله.
و عملا ما داریم از این طرح‌ها کنار میمونیم و امیدوارم که ما در این فضا ابتکارات بیشتری داشته باشیم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر خورسند عزیز، برای شما بهترین ها را آرزومندم.
متشکرم، شبتون بخیر. برای
وقت شما هم به مهر، سلامت باشید. درباره آخرین وضعیت درگیری بین افغانستان و پاکستان، اعلام آمادگی چین برای حل بحران با جناب دکتر مهدی خورسند از کارشناسان ارشد مسائل شرق آسیا صحبت کرد. این نکته رو دوستان عزیز لازم است که بهش ارجاع اشارتی داشته باشم، نه الزاما اینکه ما نیازمندان باشیم که روی کرد و نگاه کارشناسان و مهمانان برنامه خاصه در حوزه مرتبط با وزارت امور خارجه، رفتارهای دیپلماسی بین‌المللی کشورمون رو در اختیار عزیزانمون در این وزارتخانه قرار بدیم. خوشحالیم چه جناب آقای بقایی چه خود جناب دکتر عراقچی پیگیری میکنن برنامه‌های این شبکه رو، محورهایی که گفته میشه هر زمانی لازم باشه برای شکل پاسخگویی. خدا رو شکر این ارتباط همواره برقرار بوده است. مسئله حالا رویکردی که جناب آقای دکتر خورسند برای وزارت امور خارجه در 5 سال گذشته، حالا مسئله جنگ قره‌باغ 2020 میلادی 2020 میلادی داشتن، شاید نیازمند آن است که حتما نماینده‌ای از آن سو هم حضور داشت. به حال این رویکرد یکی از کارشناسان در حقیقت مسائل شرق آسیا و امور بین الملل بود و روایتی که خود ایشان هم دعوت کردن از سوی مسئولان وزارت امور خارجه که پاسخی در این راستا داده بشه.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب چیزهایی که با خودشان بردن، نوشته تیم اوبراین، روایتی از جنگه و در اون واقعیت و خیال با هم پیوند می‌خورن و تصویری کلی از واقعیت جنگ رو نشون میده. تیم اوبراین از سربازان آمریکایی حاضر در جنگ ویتنام بوده. اوبراین این کتاب رو بر اساس مشاهداتش در ویتنام نوشته و در اون ضرب آهنگ‌های جنگ رو به نحوی تصویر کرده که تونسته این اثر رو در صدر فهرست بهترین آثار جنگ قرار بده. روایت در این کتاب در مسیری دایره وار میچرخه و بازگویی رویدادها رقص خاطره رو در ذهن خواننده شکل میده. در این کتاب سوتوان یکم جیمی کراس با با خود نامه‌هایی حمل می‌کنه از دختری به نام مارتا، دانشجوی سال سوم کالج. این نامه‌ها عاشقانه نیستن، ولی سوتوان کراس امیدواره و نامه‌ها رو در ته کوله پشتیش نگهداری می‌کنه. اون عصرها پس از راهپیمایی روزانه و کندن سنگر، دستهاش رو میشوره، نامه ها رو میخونه و آخرین ساعات روشنایی رو به خیال پردازی میگذرونه. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو با روایت آرمان زیایی مهر بشنوید.
بعد از ظهر شارژی ابرالودی، اطلاعیه ثبت نام جنگ به دستم رسید. وقتی پاکت رو باز کردم، احساس کردم خون پشت چشام جمع شده. صدای زوزه تو سرم میپیچید. در آن واحد میلیون ها فکر به ذهنم رسید. فکر کردم من خیلی خوبم و به درد این جنگ نمیخورم. عضو انجمن افتخار دانشجوها بودم. از دانشگاه هاروارد بورس کامل داشتم. سرباز نبودم. از پیشاهنگا بیزار بودم. از شرکت تو اردو بیزار بودم. از کثافت و کمپ زدن و پشه بیزار بودم. تفنگ و از سیرکمون تشخیص نمیدادم. آزادی خواه بودم. از اینکه مثل عصر حجر به مردم حمله کنن بیزار بودم. برتری یه ملت بر دیگری واسم از بیخوبون بیاساس بود. تو دلم میگفتم اگه پشتیمان جنگید، اگه معتقدید جنگ به بهاش میارزه، جون خودتون رو فداش کنید. دست زن و بچه یا معشوقتون هم بگیرید وردارید ببرید. چرا از بقیه مایه میذارید؟ خشم تو معدم میپیچید. میسوزونز پایین میومد. وقتی پدرم پرسید برای آینده چه برنامه‌ای داری؟ بهش گفتم هیچ. باید منتظر باشم. از نظر من جنگ آمریکا با ویتنام اشتباه بود. دلیلی برای ریختن اون همه خون وجود نداشت. اصلا معلوم نبود جنگ با چه هدفی شروع شده بود. به نظر من ملتی که به جنگ میرن باید دلیل محکمی داشته باشن. گناه‌های جنگ جبران ناپذیره. نمیشه مرده ها رو زنده کرد. و من تنها از یه چیز مطمئن بودم. دوست نداشتم برم جنگ.
اونجا که شنیدین بخش کوتاهی بود از فایل صوتی کتاب چیزهایی که با خودشان بردن نوشته ی تیم اوبراین. اگر دوست دارین فایل صوتی کامل این کتاب رو بشنوین، میتونین به پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنین و فایل صوتی کامل این کتاب رو دانلود و از شنیدن اون لذت ببرین. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه، شما رو به خداوند مهربان میسپارم. بدرود.
خب دوستان عزیز، همواره این نکته رو به ویژه بعد از بخش شنیداری آوای واژه ها با شما در میان گذاشتم که در کنار تجربه جهانهای زیسته بسیار متفاوتی که کتاب این یار مهربان میتواند برای من و شما قسمت بکند و ما که یک بار زندگی میکنیم و بسیار از تجربیات رو نمیتوانیم داشته باشیم اون رو در اختیار ما قرار بده، جهان کتاب‌های صوتی و گنجینه‌ای که ایران صدا در اختیار شما قرار داده با گرامی‌ترین، زیباترین و ناب‌ترین صداهای این سرزمین که همشون از همکاران عزیز و بزرگوار استادهای حداقل من کمترین در رسانه ملی بودند، بخش مهمی از ساحت همدلی شما بزرگواران رو میتونه در قالب همنشینی با جهان رسانه شنیداری این بار زلفی گره خورده با مسئله کتاب در میان بگذارد. این رو از این جهت عرض کردم که حتما سری به این گنجینه بزنید. با هر سلیقه‌ای که باشید میتوانید خدمت شما عرض بکنم که نگاه خودتون رو و سلیقه خودتون رو میان کتاب‌های موجود جستجو کنید. سری دیگر بزنیم به سامانه پیام کوتاه برنامه. به احترام بزرگوارانی که به تازگی هم به جمع شنوندگان ما پیوستن، عرض کنم میان این چهار گزینه، گزینه یک مقاومت پایداری مردمی، گزینه دو یک پارچگی و وحدت داخلی، گزینه سه حمایت های منطقی و بین المللی، گزینه چهار همه موارد، شما کدام گزینه رو برای این پرسش در نظر میگیرید؟ پیروزی محور مقاومت بعد از دو سال ایستادگی در برابر رژیم صهیونی برآمده از چه مؤلفه هایی است از میان این چهار مؤلفه که عرض کردم؟ 30,000، 10، 35 در اختیار شما عزیزان. جواب آقای حبیب عباسی از ارومیه زیبا گزینه چهار همه موارد رو انتخاب کردن، در اختیار ما قرار دادن. بزرگوار نازنینی دیگر هم از گرگان بسیار دوست داشتنی، زیبا و مردمان مهربان، جناب آقای نصرت الله تربتی که شنونده همیشگی برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو هم هستند، ابراز لطف و مهر داشتن به این شبکه و نوشتن که با سپاس از برنامه‌های روشنگرانه شما عزیزان دوست داشتنی رادیو گفتگو، گزینه چهار همه موارد را انتخاب کردند و این جمله را هم نوشتن که ادامه راه مقاومت و مبارزه در سایه همراهی با آزادگان جهان در نهایت میتواند غروب ظالمان غرب و صهیونیست و امید پیروزی حق بر باطل رو داشته باشد. سپاسگزارم از شما. درباره مسئله اپراتوری که به قطع برخی از سیم کارت ها منتج شده که روایتی که از عزیزان شنوندمون هم بود، گفتن که چرا نام اپراتور رو نمیگویید؟ عرض کردم حتما یک گروه برنامه‌ساز اینو مطلع که برنامه‌ای دارن می‌سازن. الان بر من کمترین ببخشید تا زمانی که نماینده‌ای از خود همان اپراتور در حقیقت حضور داشته باشه، من کمترین حداقل معذورم از بیان این اتفاق. بزرگوار نازنینی دیگر هم 938-02-59 از اینکه لطف داشتید به برنامه خودتون، به من کمترین و اجرای من رو هم سطح و هم شأن جایگاه خود در حقیقت دانستید، از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم همچنان در قالب همنشینی با این شبکه‌ای که مدام هم همراهش هستید و ما افتخار میکنیم بابت این همراهی، لذت ببرید از برنامه هایی که میشنوید. باز هم از ارومیه زیبا، این بار جناب آقای بهرام مولایی بزرگوار گزینه چهار رو ایشون لطف کردن برای ما فرستادن، منظورشون همه موارد بوده. خدمت شما عرض بکنم که مهربان نازنینی دیگر هم برای ما پیام زدند، سرکار خانم شهلا مرادی از شهر قدس، و ایشون گزینه چهار رو نوشتن و مثل بسیاری از شنوندگان ما به گزینه یک هم اشاره داشتن که استمرار مسیر پیروزی ادامه دهندگی راه مقاومت و نهضت مقاومت. از شما سپاسگزارم. جناب آقای مرتضی اصلانی هم گزینه چهار همه موارد رو برای ما انتخاب کردن. بر بچه های مسجد ابوذر هم در خیابان پیروزی نوشتن که همراه با رفقامون در این عصر پنجشنبه هم مشغول ورزش هستیم و هم برنامه شما رو میشنوید. دمتون گرم رفقای نوجوان.